سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. وزیر ارتباطات سوریه همچنین گفت که با شورشیان در تماس است. محمد الجلالی افزود که هیچ اطلاعات از بشار اسد و وزیر دفاع سوریه ندارد. شاهدان عینی گفتند که شورشیان صبح امروز وارد کاخ ریاست جمهوری در شهر دمشق شده و شعار الله اکبر سر دادند. این شاهدان به خبرگزاری جرمنی گفتند آنان دیدند که افراد مسلح وارد کاخ شده و فریاد الله اکبر سر می دادند. این کاخ که به کاخ ملت معروف است در منطقه مزه در غرب دمشق قرار دارد. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شورشیان را در داخل کاخ و جلو دروازه آن نشان می‌دهد. حکومت طالبان از سقوط حکومت سوریه به دست گروه هیئت تحریر الشام استقبال کرده و گفته که با این تحول عامل جنگ و بی‌ثباتی سوریه از بین رفته است. ایالات متحده و بیشتر کشورها گروه هیئت تحریر الشام را یک سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت خارجه طالبان امروز یک شنبه با نشر اعلامیه به زبان‌های مختلف پیروزی شورشیان سوری را به مردم سوریه تبریک گفته است. این وزارت از تحولات اخیر سوریه به عنوان یک انقلاب یاد کرده و افزوده است که طرف‌های دخیل در این تحولات باید وضعیت را به گونه‌ای مدیریت کنند که یک نظام امن متحد و با ثبات به میان آید. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت باید به گونه‌ای صورت گیرد که یک نظام اسلامی مطابق به آرمان‌های تمام مردم به میان آید. طالبان از شورشیان سوری خواسته که بدور از تفاوت‌ها عفو عمومی را در پیش گیرند و با متحد کردن تمام مردم یک سیاست مثبت را در پیش گیرند که سوریه از رقابت‌های خارجی به دور نگه داشته شود و زمینه برگشت میلیون‌ها پناهجوی سوری را فراهم کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات سوریه گفته که پایان دیکتاتوری اسد یک تحول مثبت و مورد انتظار است. و همچنین تحولات سوریه را بیانگر ضعیف شدن حامیان اسد روسیه و ایران عنوان کرده است. کایا کالاس روز یک شنبه در پست در صفحه اکس خود توییتر سابق افزوده که اولویت آنان تامین امنیت در منطقه است و او با همه شرکای سازندهش در سوریه و منطقه کار خواهد کرد. در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال و اتک انرژی در برابر تیم‌های مقابلشان برنده شدند. در پایان هفته نخست این مسابقات در بازی تیم استقلال توانست که 1-0 تیم جوانان را شکست دهد و در بازی دوم تیم اتک انرژی با نتیجه 2-0 خراسان فاریاب را شکست داد. هفته دوم این لیگ فردا دوشنبه 19 قوس با برگزاری دو مسابقه آغاز می شود که در این مسابقات تیم های عینو مینا با موج ساحل و خدیم اف سی با سرخپوشان رقابت خواهند کرد. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به تاریخ 16 قوس با اشتراک 12 تیم از زونهای مختلف افغانستان در هرات آغاز شده است و برای یک ماه ادامه خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. سقوط سوریه به چی معناست؟ در این مورد با مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرده ایم.
یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود.
از تفاوت‌ها و شباهت‌های فروپاشی رژیم اسد در سوریه و سقوط جمهوری مخلوع افغانستان بر رهبری اشرف غنی هم برایتان خواهیم گفت. نقش روسیه در جنگ بیش از یک دهه در سوریه را هم به بررسی می‌گیریم و در مسائل افغانستان هم خواهید شنید که شماری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حکومت جدید آمریکا طالبان افغانستان را با این موضع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. نیمه دوم این ساعت به برنامه کاروان زهر اختصاص دارد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت‌های اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. صدر اعظم سوریه هم گفته است که با شورشیان در تماس است و برای مدیریت بهتر این دوره گذار مذاکره می‌کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
حکومت 24 ساله بشار اسد در سوریه در ساعات اولیه امروز به پایان رسید. اسد که در 14 سال اخیر درگیر جنگ‌های داخلی بود، پس از حاکمیت حدود 30 ساله پدرش به قدرت رسید. او که فارغ طب از بریتانیا و متخصص چشم بود، می‌خواست که به بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های پایان دهد که پدرش در 30 سال حاکمیتش با مردم انجام داده بود. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه صبح امروز گفت که با فرمانده شورشیان در تماس است تا درباره مدیریت دوره گذار کنونی مذاکره کند. او در یک بیانیه ویدیویی گفت که در خانه است و سوریه را ترک نکرده است، زیرا متعلق به این کشور است. جلالی افسود که برای ادامه کار به دفترش می رود و از مردم سوریه خواست به اموال عمومی آسیب نرسانند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا به اسوشیتد پرس گفت که اسد صبح امروز با یک تیاره دمشق را ترک کرد. بشار اسد و حکومتش تا به حال در این باره چیزی نگفتند و صدر اعظم سوریه گفته است از اسد خبری ندارد. شاهدان عینی میگویند که هزاران نفر با موتر و پیاده در میدان بزرگ دمشق جمع شدند و شعار آزادی سر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان گفتند که همراه با مردم سوریه، آزادی زندانیان از یک زندان بزرگ و شکستن زنجیرهای آنان و پایان دادن به چرخه بی‌عدالتی در زندان سیدنایا را جشن گرفتند. سیدنایا یکی از زندانهای نظامی بزرگ در دمشق است که حکومت سوریه هزاران نفر را در آن زندانی کرده بود. حسن عبدالغنی یک فرمانده شورشیان صبح امروز گفت که شبه نظامیانی آنها پس از ورود به حمص بیش از 3500 زندانی را از زندان مرکزی آزاد کردند. گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پناهجویان سوری که در سالهای گذشته به ترکیه پناهنده شدند در تلاش ورود به کشور خود هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که از گروه های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می کرد، در چند روز گذشته ابراز امیدواری کرده بود که این گروه ها به دمشق برسند. او در یک سال گذشته تلاش کرد تا با بشار اسد رای حل برای سوریه بیابد که منجر به بازگشت میلیون ها پناهجوی سوری از خاک ترکیه شود. این پناهجویان سوری بار اقتصادی بزرگی برای ترکیه به شمار می رفتند. ناظران حقوق بشر سوریه در بریتانیا اعلام کردند که ماهر اسد برادر بشار اسد روز یک شنبه در منطقه ساحلی سوریه بوده و قصد داشته که از طریق پایگاه هوایی حمیم که در کنترل روسیه است این کشور را ترک کند. مخالفان بشار اسد هنوز به مناطق ساحلی بحیره مدیترانه نرسیدند، اما پس از اعلام پایان رسمی دولت بشار اسد به نظر می رسد این بخش از کشور نیز تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد قرار گیرد. ماهر اسد که 2 سال از بشار اسد کوچکتر است، در 20 سال گذشته فرمانده ارشد اردوی سوریه بوده و در جنگ‌های داخلی به حفظ حکومت برادرش زیاد کمک کرده است.
شنیدید که با ورود شورشیان سوری به دمشق، بشار اسد رئیس جمهور این کشور فرار کرد و حکومتش به پایان رسید. شورشیان در ساعت‌های اولیه امروز وارد دمشق شدند و پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی به گونه زنده از سقوط حکومت بشار اسد خبر دادند. ساعت پیش همکارم سلطان محمد سرور با دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن صحبت کرد و نخست از او پرسید که بعد از سقوط دمشق در سوریه چی خواهد شد و چه آینده در انتظار مردم این کشور است.
تا این لحظه تمام نشانه ها حکایت از این داره که به هر حال این گروه تحریر شام اون گروهی نیست که ما 5-6 سال پیش میشناختیمش و به نوعی پرچم داعش رو بالا برده بود. گو این که طالبان خوش آمد گفته، گروه های اسلامی، حماس، ولی خود آقای جولانی در این وقت آموخته سوریه قرن 21 رو نمیتوان به قرن 4 هجری برگردیم. در این حال شرکای او یا گروه های دیگر که بخشای سوریه رو در اختیار دارن همه نیروهای سکولارن، از کردها گرفته تا ارتش آزاد سوریه، تا نیروهای کوچک دورزی و سنی‌های سکولار داخل دمشق، اینا تماما با هر نوع حکومت دینی مخالف. اینجا نقش دولت‌های بزرگ مشخص میشه. ببینید اسرائیل به فکر مصلحت خودش بلافاصله اومد منطقه حائل جولان رو گرفت یا وارد تانک وارد اون مناطق کرد و هر کدوم در اندیشه خودشون هستن. جمهوری اسلامی فرار کرد، تمام نیروهاشو برد بیرون. حتی روس‌ها با احتیاط کامل با این حوادث برخورد کردن و آقای لاوروف در دوحه تقریبا به نوعی تحولات جدید رو پذیرا شد. بعد از اینکه اول انکار کرد و گفت باید جنگید و غیره، ترکیه هم که با تمام توان پشت این تغییر است. بنابراین در یک وضع چارچوب خیلی به اصطلاح مشکل با مسائلی که سوریه داره، نقش ابرقدرت آمریکا نقش بسیار مهم و همینطور فرانسه. دیروز آقای ترامپ در پاریس با مکرون گفتگو کرد و به نظر من نقشه راه سوریه دیشب در پاریس طراحی شد. به معنای دیگه اگر روزی در گوادلوپ سرنوشت ایران رقم زده شد، دیشب در پاریس کم و بیش سرنوشت آینده سوریه رقم زده شد. اگر اسلامی عاقل باشن، دچار اون مشکل یا خودپرستی طالبان در افغانستان نشن، حتما میان و با گروه‌های دیگه ائتلاف میکنن، یه دولت ائتلافی تشکیل میدن. واکنششون درباره سخنرانی نخست وزیر، آخرین نخست وزیر اسد، بسیار واکنش مثبتی بود. او پذیرفتن که او سرپرستی کنه امور رو تا زمانی که دولت ثابت تشکیل بشه. این به نظر من به مردم سوریه یه مقدار آرامش داد، از نگرانی بیرون آورد. موج فرار از شهرها که آغاز شده بود متوقف شد. برعکس خیلی از سوریه‌ها که در لبنان و اردن بودن یا عراق میخوان به کشورشون برگردن.
سوالی که مطرح میشه، سکوت سریع غیر مترقبه نیروهای بشار اسد بود یکی، و دیگه ای که در رسانه های مجازی گفته میشه که یک تفاهم میان تهران و انقره شده در مورد، و به خاطر ایران هم پیش از پیش نیروهای خود کشیده.
جمهوری اسلامی چاره ای نه. نیروهایی که یعنی دشمنی و عداوتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره به خیلی بالاست. این نیروها جمهوری اسلامی رو باعث صدها هزار کشته و زخمی و آواره میدونند. یعنی میگن اگه جمهوری اسلامی پشت اسد نبود، اگه روسیه پشت اسد نبود، او 10 سال پیش سقوط کرده بود. بنابراین خیلی مشکله زمانی برای وقت التیام پیدا بکنی. و این مسئله تفاهم ایران ترکیه هم نیست. جمهوری اسلامی شکست سنگینی خورده و ترکیه هم ادعای پیروزی میکنه، ولی در نهایت معلوم نیست به نفع ترکیه هم باشه. یه حکومت دموکراتیک در سوریه به نفع ترکیه نیست. ترک‌ها خیلی نگران کردها هستن. اینه که من اینا رو تفاهم بین اینا نمیدونم. ناچاری جمهوری اسلامی رو وادار کرد. سفارتش رو الان ریختن گرفتن و تمام نیروهاش، یعنی به وزارت خارجه میگفت ما سفارتمون دایره، در موقع که سفیر و کارکنان در راه عراق، یعنی اینا ببینید دادن اخبار غلط تحلیل غلط رو ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی شکست خورد.
سوال اخیر آقای دکتر، نزد ذهنیت عامه در ایران این سوال آل مطرح میشه که در همین یک دهه یا بیشتر از یک دهه تهران این همه سرمایه گذاری کرد از مال و جان، بالاخره نتیجهش چه شد؟ این سوال مطرح میشه. چه فکر میکنین که تحولات اخیر در دمشق چه تأثیر روی اوضاع ایران خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
نماینده دو دوره پیش مجلس، یعنی 8 سال پیش گفت ایران 30 میلیارد در سوریه خرج کرده، الان باید به 50 میلیارد رسیده باشه. این خرجه دیگه بر نمیگرده. سرمایه گذاری ها، پولایی که دادن، کارخونه هایی که درست کرده، این همه رفت. جمهوری اسلامی اگر عاقلانه عمل بکنه، سعی میکنه با همین که آقای عرافشید میگه یا کسای مثل اون نمایندگی میکنن، با موقع جدید رو به رسمیت بشناسه و سعی کنه یه روابط نرمال عادی با سوریه داشته باشه. در هر حال آتشی که در سوریه روشن شد، دودش در درجه اول به چشم جمهوری اسلامی بود. یعنی الان ایران در یه وضعیه که از نگاه حاکمان پیروز در دمشق دشمنشونه. جمهوری اسلامی باید تلاش کنه دشمنی رو تعدیل بکنه و این خیلی مهمه. وقتی با طالبان کنار میاد حتما با اینا میتونه کنار بیاد، ولی همچنین ما صداهایی میشنویم در ایران که صحبت میکنن از اینکه این توطئه صهیونیستا و آمریکا بوده و ترکیه و اینا توطئه کردن. از این حرفا گذشته. ملتی حاکمشو نمیخواست، موفق شد حاکمشو کنار بزن.
دکتر علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود که در مورد سقوط حکومت در سوریه و اینکه چه آینده در انتظار مردم این کشور است و پیامدهای منطقه‌ای این سقوط چی خواهد بود صحبت می‌کرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان از فرشته نگاه میشنویم.
فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی در افغانستان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟ شباهت ها: اردو پایتخت دمشق و کابل در روز یکشنبه سقوط کردند. حکومت بشار اسد و حکومت اشرف غنی اردو فقط در چند شبانه روز سقوط کردند. اردو رئیس جمهور پس از سقوط حکومت از کشورشان فرار کردند. طالبان و گروه ایت تحریر شام که یکی قدرت را در کابل و دیگر در دمشق گرفت، بیرقای مشابه به رنگ سفید و نوشته کلمه دارند. ظاهرا حکومت های دو کشور با از دست دادن حمایت خارجی سقوط کردند. حاکمان جدید اردو کشور سنی هستند و در گذشته یا حال با القاعده ارتباط دارند. شمار از سربازان افغانستان و سوریه پس از سقوط حکومت‌ها به کشورهای همسایه‌شان فرار کردند. تفاوت‌ها: اسلامگرایان سوریه در ایت تحریر شام پیروان خط فکری اخوان المسلمین هستند. روابط بسیار نزدیک با اسلامگرایان ترک به رهبری رئیس جمهوری اردوغان داشتند. از اوضاع منطقه و جهان آگاه‌ترند و با ورود به دمشق صدراعظم فعلی را ابقا کردند. رهبری طالبان افغان روحانیون سنتی اند و پیرو مکتب فقه دیوبند. با اینکه با ورود به کابل عفو عمومی اعلان کردند، اما فرامینشان نشان می‌دهد که از تحولات عصر و اوضاع منطقه و جهان نسبت به اسلامگرایان سوری کمتر آگاهی دارند. از مخاطبین خود در فیسبوک رادیو آزادی هم پرسیدیم که فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه با سقوط جمهوری مخلوع و رهبری اشرف غنی چی شباهت ها و چی تفاوت هایی دارند. برخی کاربران فیسبوک در این مورد نوشتند: حضرت بلال سیا نوشته که در کنار دیگر تفاوت‌ها این تفاوت را مشاهده کرده که رهبر شورشیان در سوریه به مردم اطمینان داده که در کنارشان استاده است، اما رهبر طالبان را در بیش از 3 سال اصلا ندیده. یک شبهات دیگر به گفته او این که هر دو حکومت‌ها در سوریه و افغانستان از سوی آمریکا سقوط کردند. متیو الله عاطف نوشته که در مشابهت ها میان سقوط دو کشور، اختلافات داخلی در افغانستان و سوریه، بی‌باوری مردم بر حکومت ها، انحصار قدرت از سوی حاکمان و فرار رؤسای جمهور شاملند. و در تفاوت ها جنگ در افغانستان نتیجه دخالت خارجی ها بود، اما جنگ سوریه بود داخلی و منطقه‌ای دارد. دکتر میرویس غیرت نوشته است که هر دو کشور و متحدان بیرونی خود اتکا کرده بودند و زمین رو هر دو حکومت در ظرف چند روز محدود سقوط کردند. زرجان امیرزای نوشته است که حکومت را زمانی که مخالفین بشار الاسد در سوریه گرفتند اعلام کردند که کارهای دولتی به گونه عادی جریان داشته باشد، مکاتب و پنتون ها باز بمانند، هیچ کس از کس دیگر انتقام گرفته نمی تواند و مردم باید تصمیم بگیرند که کی سوریه را رهبری کند. اما در افغانستان با برگشت طالبان به گفته امیرزای همه چیز دگرگون شد و مردم به ویژه زنان و دختران از حقوق اساسیشان محروم شدند.
فرشته نگاه بود که در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سقوط رژیم اسد در سوریه و سقوط حکومت جمهوری مخلوع بر رهبری اشرف غنی گزارش می‌داد. تا دقایق دیگر در مورد نقش روسیه در جنگ بیش از یک دهه سوریه هم برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آگاهان بر این باورند که هدف اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از مداخله نظامی در سوریه نمایش قدرت روسیه به عنوان یک ابرقدرت جهانی و تثبیت نفوذ این کشور در فراتر از مرزهای خود بوده است. اما به گفته همین آگاهان سقوط رژیم اسد می تواند سیلی محکم بر چهره پوتین باشد. فرشتنگاه جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
وقت ولادیمیر پوتین نزدیک به 25 سال پیش به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش را آغاز کرد، یکی از اهداف کلیدی او احیای جایگاه مسکو به عنوان یک قدرت جهانی بود. مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ابزار برای اعلام این پیام بود که این کشور همچنان یک نیروی تعیین کننده در معادلات بین المللی است. مسکو از ورود به بحران سوریه برای گسترش نفوذ خود در شرق میانه و فراتر از آن استفاده کرد و تلاش داشت خود را به عنوان رقیب بالقوه در برابر غرب به تصویر بکشد. با این حال سقوط رژیم بشار الاسد که یکی از متحدان اصلی مسکو محسوب می شود می تواند جا طلبی های روسیه را به شدت متزلزل کند. تأثیر سقوط بشار الاسد بر روسیه چیست؟ فیلیپ سمیت، کارشناس شرق میانه، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که مداخله نظامی پوتین در سوریه به منظور نشان دادن توانایی روسیه در وضع نفوذ فراتر از مرزهایش انجام شد، اما او اجدار می‌داد که از دست دادن سوریه سیلی محکم بر چهره پوتین خواهد بود. به گفته سمیت، برکناری بشار الاسد نه تنها اعتبار روسیه را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند یک عقب‌نشینی استراتژیک بزرگ برای این کشور محسوب شود. سوریه میزبان دو پایگاه نظامی مهم روسیه است، پایگاه هوایی امیمیم و پایگاه بحری ترتوس. پایگاه ترتوس دسترسی روسیه به بحیره مدیترانه را تضمین می کند و یکی از اهرام‌های کلیدی قدرت مسکو در منطقه است. اسمیت می افزاید که روسیه از این پایگاه ها برای حفظ نفوذ خود در مدیترانه شرقی و شرق میانه استفاده کرده. مداخله نظامی روسیه در سوریه در سال 2015 نقطه حتف در جنگ داخلی این کشور بود. عملات هوایی ویرانگر مسکو به مواضع مخالفان رژیم اسد کمک کرد تا بخشای از قلمرو سوریه در کنترل نیروهای اسد باقی بماند و قدرت او تثبیت شود. این مداخله تنها 1 سال پس از الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین صورت گرفت. مسکو با دخالت در سوریه و اوکراین تلاش کرد جایگاه خود را به عنوان رقیب جدی برای ایالات متحده، ناتو و در کل غرب تثبیت کند. با آغاز حمله تمام عیار و غیر موجه روسیه به اوکراین در فوریه 2022، اهمیت سوریه برای مسکو افزایش یافت. افزا دو پایگاه نظامی در سوریه در شرایطی که روسیه با چالش‌های جدی در اوکراین روبروست به یک سرمایه استراتژیک تبدیل شده. از دست دادن این پایگاه‌ها به ویژه پایگاه ترتوز می‌تواند ضربه جبران ناپذیر به نفوذ روسیه در منطقه وارد کند. تأسیسات نظامی روسیه در سواحل مدیترانه اکنون با تهدید تصرف توسط گروه‌های شبه نظامی به رهبری ایت تحریر شام مواجه است، گروهی که از سوی ایالات متحده و متحدانش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آرون زیلن، عضو ارشد مؤسسه واشنگتن، باور به این دارد که روسیه دیگر توانایی کافی برای حفاظت از سرمایه گذاری های خود در سوریه را ندارد. او تاکید کرده که مسکو باید بر جنگ بزرگ در اوکراین بیشتر تمرکز کند. زلن هشدار می‌دهد که از دست دادن پایگاه ترتوس برای روسیه فاجعه بار خواهد بود، زیرا این شکست می‌تواند اساساً روسیه را از هسته شرق میانه جدا کند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حکومت جدید آمریکا طالبان افغانستان را با این موضع سختگیرانه فعلیشان نخواهد پذیرفت. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، از مقامات طالبان خواسته تا برای گفتگو با حکومت جدید آمریکا آماده باشند. گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
شماری از آگاهان سیاسی و دیپلمات‌های پیشین در مورد اظهارات اخیر نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان که گفته مقامات طالبان باید آماده گفتگو با حکومت جدید ایالات متحده باشند، نظریات متفاوت دارند. برخی آنان بر این باورند که حکومت جدید ایالات متحده طالبان را با موضوع سختگیرانه فعلیشان نخواهند پذیرفت. سمی یوسفزای، آگاه سیاسی، معتقد است که جهان در چند سال گذشته نرمش زیادی را در برخورد با طالبان به کار گرفته است، اما حکومت طالبان نه تنها سیاست متعدلی را برنگزیده بلکه روز به روز سختگیرتر شده است.
من فکر میکنم که چه جامعه جهانی و چه ایالات متحده، آنها بارها امید خود را نسبت به طالبان از دست میدهند و دلیل آن نیز سیاست های سختگیرانه طالبان است که در نتیجه حکومت خود و افغان ها را منزوی کردند، آنها را نیز در تنگنا قرار دادند و روز به روز پنجره ارتباطی بین طالبان و جامعه جهانی تنگ می شود.
اما عزیز معارج، آگاه دیگر مسائل سیاسی می گوید که توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا در زمان حکومت جمهوری خواهان امضا شد و اکنون که دوباره قدرت را در دست گرفتند، لازم است در مورد توافق دوحه با طالبان گفتگو شود. او ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن حکومت جدید آمریکا اوضاع کمی آرام شود.
طالبان باید آماده باشند. این گفتگوها آغاز خواهد شد. وضعیت قطعا بهبود خواهد یافت. طالبان مجبورند که تغییر کنند. آنها با توافقنامه دوحه متحد میمانند. آن را عملی خواهند کرد. وضعیت بهبود می‌یابد. امید و انگیزه مردم همین است که با آمدن ترامپ تغییرات در افغانستان را خواهد داد.
غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید که حکومت جدید آمریکا اعمال طالبان در افغانستان را در بیش از 3 سال گذشته تصفیه حساب خواهد کرد.
کم تشتت چه پدیورسته او که لگلکیگی کابل میشت.
هر مخالفتی که اخیراً بین طالبان مقیم کابل و طالبان مقیم در قندهار دیده می شود، دلیل اصلی آن این است که آنها میدانند که یک اداره محاسبه کننده در ایالات متحده ایجاد می شود. بنابر این طالبان باید برای آن آماده باشند و شرایط برای طالبان خوب نخواهد بود. زیرا این یک پدیده شناخته شده است که هر کس پول و فرصت به کسی بدهد با خاص می شود.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع در حاشیه 22 نشست فرمت دوحه از مقامهای طالبان خواسته تا برای گفتگو با حکومت جدید آمریکا آماده باشند. او گفته است که عادی‌سازی روابط میان طالبان و جامعه جهانی به نفع هر دو طرف است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌ها در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد پاسخ نداد، اما چندین مقام طالبان از جامعه جهانی تقاضای تعامل مثبت کردند. بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون حکومت آنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. ساخت حکومت همشمول که به همه اقوام در آنجا داده شده باشد، رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و مشروعیت داخلی شرایط است که برای به رسمیت شناختن به طالبان ارائه شده است. هرچند طالبان حکومت خود را همشمول می‌دانند و می‌گویند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان را بر اساس شریعت تضمین کردند، اما محدودیت‌های گسترده از جمله بر تحصیل و کار بر زنان اعمال کردند که با واکنش‌های جامعه جهانی مواجه شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان